بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست، رکوع 16. امشب آیه 4 از رکوع 16 رو شروع میکنیم. آیه 133 هست و این رکوع هم همطوری که قبلا خدمتون عرض کردم 11 آیه داره. و ربک الغنی ذو الرحمه ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریت قوم آخرین. و پروردگار تو بینیاز است، بینیازی که صاحب رحمت است. اگر بخواهد شمایان را میبرد و جانشین میسازد دیگرانی را بعد از شما به هر شکل که بخواهد، همان گونه که شمایان را پدید آورد از ذریه دیگر مردمان. در اینجا چند گزاره توی آیه هست، حداقل 3 گزاره. یکی این که پروردگار هم بی‌نیاز است و هم صاحب رحمت. دو این که بردن و آوردن بشر به اراده و مشیت خداست. سه این که همون گونه که اقوام دیگر را برده و ما را آورده، ما را هم می‌برد و دیگران را می‌آورد. این سه اصلی است که اگر ما به آن توجه داشته باشیم، خیلی از رفتارهای ما متفاوت از آن چیزی می شود که امروز هست. این که می گویم ما، یعنی همه بشر. این بشر به این سه موضوع اگر عنایت داشته باشد که خدا هم صاحب رحمت است و هم بی نیاز، یعنی اینکه ما او را عبادت بکنیم، بندگی بکنیم یا نکنیم، در عظمت باری تعالی هیچ تأثیری نداره. پس بندگی ما به نفع خود ماست، برای خود ماست، برای خدا نیست. اینکه در میان همه بشر یکی از اصول اخلاقی شده که بگویند فلان کار را برای خدا انجام بده یا من فقط برای خدا انجام میدهم، این به این معناست که قرآن هم ذکر کرده ابتغاء لمرضات الله، یعنی برای این که جلب رضای خدا را بکنم، نه اینکه برای اینکه به قدرت خدا اضافه بکنم یا خدا نیازمند است و من نیاز او رو برطرف بکنم. چنین چیزی اتفاق نمیفته. پس این یه اصل. یه اصل که ما خدا رو هم بی نیاز بدانیم، هیچ نیازی به ما نداره، چه عبادت بکنیم چه نکنیم، راست بگوییم یا نگوییم، دروغ بگوییم یا نگوییم، خدمت بکنیم یا نکنیم، انفاق بکنیم یا نکنیم، غیبت بکنیم یا نکنیم، همه اینها به حال خدا فرق نمی کنه. پس آنچه را که خدا می خواهد در اینجا هشدار بدهد یا متذکر بشود این است که آنچه را که من به عنوان خالق هستی به شما امر می کنم یا نهی می کنم، این به نفع خود شماست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه بدی به تو برسد از دستاورد خودت است. اما جلوترش میگه و ما اصابک من حسنت فمن الله، اما هر نیکی که به تو برسد به جهت این است که تو از دستورات خدا تبعیت کردی، همونطوری که پیامبر هم میگوید ان اتبعوا الا ما یوحى الی، من از هیچ چیز پیروی نمی کنم جز از آنچه که بر من وحی شده است یا بر من وحی می شود، من فقط از اون تبعیت می کنم. پس تمام نیکی ها و خوبی ها در تبعیت از اوامر و نواهی الهی است. آنچه را که امر کرده انجام بدهیم، آنچه را که نهی کرده نکنیم، در هر شرایطی، نه اینکه ما شرایط رو بسنجیم، اجازه بدهیم خدا برای ما بسنجد. خدایی که نیازی به عبادت ما ندارد، نیازی به اخلاق خوب ما ندارد، نیازی به بدرفتاری ما ندارد، نیازی به انفاق ما ندارد، نیازی به جهاد ما ندارد، نیازی به قتال ما ندارد، هیچ نیازی، نیازی به هجرت ما ندارد، نیازی به علم ما ندارد، نیازی به جهل ما ندارد، هیچ نیازی ندارد. پس چرا ما را آفریده؟ از روی رحمت. پس اصلا آفرینش بابی از رحمت الهی است، نه عذاب. و وقتی خدا از روی رحمت ما را آفریده است، خواسته است که در این دنیا هر چه که به ما میرسد رحمت باشه. خدا برای ما عذاب نخواسته، خدا برای ما کجی نخواسته، خدا برای ما ناروایی نخواسته، خدا برای ما زندگی ناکامیاب و شکست خورده نخواسته، خدا برای ما سعادت خواسته است، خدا برای ما کامروایی و کامرانی خواسته است، خدا برای ما نیکبختی خواسته است، بهروزی خواسته است، سلامت خواسته است، تندرستی خواسته است، درستی و در واقع در رفتار ما، کردار ما، اخلاق ما، همه اینا رو به درستی خواسته، درستی برای اینها خواسته. خب پس چرا دنیا اینطوری است؟ آیا خواست خداست؟ نه. خدا میگوید اگر که از این دایره قناع الهی و رحمت الهی خارج شدید، یعنی اینکه فکر کردید خدا نیاز داره و حالا از سر لجاجت با خدا عبادت او رو کنار میگذارم، یا برای اینکه به فلان خواست دنیا نرسیدم خدا را کنار میگذارم، یا برای اینکه من امروز دیگر فرصت عبادت خدا را ندارم، و خب خدا هم که نیازی نداره پس برای چی عبادت بکنم؟ از این طرف هم ممکنه ما بگیم خدا که نیاز نداره دیگه، عبادت ما بشه دردش میخوره، برای چی این انجام بدیم؟ یا اگر از این دو منظر، از این دو دریچه نگاه بکنید، شما زندگی خوبی در همین دنیا خواهید داشت، زندگی شما بهشته نه جهنم. اما اگر از منظر و دریچه خواستها و نیازهای خودتون و اراده و مشیت خودتون به عالم نگاه کردید، بدانید که خدا شما رو میبره. این یشع یذهب کن، اگر بخواهد شما رو میبره، یعنی رفتن شما قطعی است، این جزء مشیت الهی است و اراده خدا بر این تعلق گرفته که کسی در دنیا جاویدان و باقی نباشد. اما وقتی ما رو برد دیگه کسی روی زمین نیست؟ نه، یستخلف من بعدکم ما یشا، دیگه ما نمیدونیم اونهایی که بعد از ما میان چه میکنن، ولی خدا میدونه. میگه جانشین خواهد ساخت، جانشین شما، کسانی رو که شما نمیدونید ولی خدا میدونه. همطوری که شما رو آورد، آیا قبل از ما میدانستن ما میاییم، قبل از ما میدانستن این عالم به این صورت در میاد، قبل از ما میدانستن چنین جنگ هایی در عالم رخ میده. نه، خدا اونها رو برده، اقوام دیگر رو آورده، حالا به این شکلن. و این ذریه متواصلن می آید و می رود. چرا این رو خدا مطرح می کنه؟ چرا بعد از بی نیازی خودش، قناع خودش و رحمت خودش این رو مطرح می کنه؟ برای اینکه ما رو متوجه بکنه که به هر حال این توالی و توالد و در واقع تناسل نسل ها هست. شما اگر که هم دلسوز خودتون هستید و هم دلسوز نسل های پسینی، این اونهایی که بعد از شما می آیند، دلسوز اونها هستید، پس راه رو انتخاب کنید، راه رو مشخص کنید، راه رو روشن کنید، هم برای خودتون هم برای اونها. اونها خواهند آمد، این قطعی است. اما اگر از باب قناع و رحمت الهی به اون نسل ها نگاه بکنید، اونها رو در این وادی و در این عرصه و در این ساحت تربیتشون میکنید که خدا رو بی نیاز بدانند و خودشون رو نیازمند خدا. ما خودمون رو دیگه نیازمند خدا نمیدونیم. ما تمام قدرت را مطلقاً در دستان خودمون میبینیم. اصلا دیگه با خدا کاری نداریم. خدایی وجود نداره. نه اینکه به این عبادت و نماز باشه. یعنی نگاه ما به خدا، نگاه ما به ساختار عالم، نگاهی نیست که خدا درش حضور داشته باشه. نگاه ما نگاه بی خدایی به عالمه. یعنی یه چیزی آفریده و دیگه رها کرده، اینطور نیست. چقدر خدا در قرآن از بعثت انبیا، از رسولان، از اینها صحبت کرده و دلائلش رو گفته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگر جز این باشه اونا در گمراهی هن. این پیامبرها آمدن برای این کار، تزکیه بکنن. انسان حتما باید تزکیه بشه، حتما باید پاک بشه. و انسان یک بار پاک نمیشه. یعنی اینکه من بیایم و بگویم من دیگه ایمان آوردم و راه رو انتخاب کردم و به کتاب خدا یا به هر دینی، یکی از ادیان الهی، من متدینم و احکامش رو انجام میدم، پس من انسان تزکیه شده ای هستم. نه، اینطور نیست. انسان آن به آن و لحظه به لحظه مواجه میشود با یک مسائلی که تصمیمی که نسبت به اون مسئله میگیره نشان میدهد که در اونجا تزکیه شده یا نه. ممکنه آدم خیلی خوبی باشه، خیلی درست کار باشه، ولی در یک مورد دچار خطا بشه و اونجا این آلوده میشه، یعنی ذهنش چرکین میشه، درونش چرکین میشه. یعنی وقتی که یک کمی فاصله گرفت با این اقدامی که کرده، چون یه آدم درستکاریست، خودش رو تجزیه و تحلیل میکنه، خودش به این نتیجه میرسه که من اشتباه کردم و بعد میفهمه که درونش آلوده است و باید تزکیه بشه و باید پاک بشه. و یکی از ابزارهای تصفیه درون و تزکیه عبادت به عنوان نماز، که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. این نماز چقدر مؤثره در تزکیه. از این جهت باید تکرار بشه. روزی 5 وقت این برای تزکیه است. اگر این نماز این اثر را نداشته باشه، یعنی انسان را متوجه اعمال گذشته خودش نکنه، این نماز فایده نداره و نتواند راه جلو رو روشن بکنه، بازم فایده نداره. یعنی عقب رو نگاه بکنه، تصفیه بکنه، تزکیه بکنه، صاف بکنه، بعد جلو رو روشن بکنه. و بعد چرا ذکر قرآن؟ چرا ذکر؟ برای این که انسان رو متوجه میکنه. چرا آدم باید قرآن بخونه؟ برای ذکر، برای اینکه انسان رو متوجه خطاهاش میکنه. یعنی یه آیه رو که میخونه میگه این آیه انطباق داره با اون کاری که من کردم. اگر کار نیکو باشه انطباق داره، تشویقش میکنه بازم بکنه. کار بد باشه انطباق داره، وادارش میکنه خودش رو تزکیه بکنه. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه انسان به عالم و به خلقت و به آفریننده با این دو صفت نگاه بکنه. حتی بیاد روی همین زمین، دریا، خاک، نه چه نیازی به ما دارن؟ همین مخلوقات، مثلا آب دریا چه نیازی به ما داره؟ ما نیازمنده اون هستیم. خاک چه نیازی به ما داره؟ ما نیازمنده او هستیم. خورشید و نور خورشید چه نیازی به ما داره؟ ما نیازمنده او هستیم. یعنی اگر اینطوری نگاه به پدیده ها بکنیم، می‌خونیم که خیلی ما دچار تکبر و خود بزرگ بینی شده ایم نسبت به همه کائنات. یعنی اونا خیلی بی نیازتر از ما هستن. خب یه ذره بریم توی ادبیات آیه. ذر رحمه فقط در همین آیه آمده، یعنی این صفت برای خدا که خدا صاحب رحمت است تو همین آیه است، جای دیگری قرآن نیامده. غنی در وصف ذات باری تعالی در 18 آیه آمده که فقط خدا را غنی دانسته باشد. در 10 آیه با حمید آمده، غنیون حمید، در 10 آیه. 8 آیه باقی میماند. خب یکی با ذر رحمه آمده که گفتیم 7 آیه باقی میماند. در 2 آیه غنیون عن العالمین، خدا از همه جهانیان بی نیازه، یعنی هر چه در عالم خلقت هست خدا ازش بی نیازه. در 1 آیه غنیون حلیم کجاست؟ اونجایی که میگه که منت نگذارید، نه؟ میگه که چی؟ قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن والله غنی حلیم. خیلی جالبه که در اون آیه حلم خدا رو با قناع الهی در کنار هم گذاشته. بسیار جالبه که منت گذاردن بشر در انفاقش رو و منت نگذاشتنش رو با دو صفت قناع الهی و حلم الهی در کنار هم گذاشته. اینم در یه آیه است. غنی کریم هم در 1 آیه و هو الغنی اونم در 1 آیه، غنی عنکم در 1 آیه. خدا از همه تون بی نیاز، یعنی هر کار دلتون میخواد بکنه. خب همونطور که ما هست. خب یه آیه یا چند آیه رو براتون مثال بزنم که در اینجا و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. غنی با حمید قرار شد در 10 آیه باشه. این یکی مثال، آیه 8 سوره ابراهیم. خب ترجمه که دیگه نمیخواد. میگه موسی میگه همتون اگر که کافر بشید و هر که روی زمین هست اونها هم کافر بشن، پس خدا لغنی و حمید، هم پسندیده هستند، هیچ به ذات باری تعالی خدشه ای وارد نمیشه. ولی برای گزاره دوم که مشیت الهی است که میگه ان یشاء یذهبکم، اگر که بخواهد شما را میبرد، آیات زیادی هست. در 56 آیه اگر اشتباه نکنم شاء آمده، شاء مشیت الهی رو نشون میده. اما حدود 40 آیه از مشیت خدا صحبت میکنه. در 56 آیه شاء آمده که خیلی شماره ماهام هست، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اینا هم توش هست. اما حدود 40 آیه فقط راجع به خداست. به چند آیهش نگاه میکنیم. ولو شاء الله، اینا حدود همونه. ببینید اونجا میگه که یذهب کام میبره شما رو، اینجا میگه که ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. اینجا ذهب رو ثلاثی مجرد آورده با به متعدیش کرده، اما اونجا به باب افعال برده، خودش متعدیه. یذهب کم مفعولش رو مستقیم گرفته، اینجا مفعول رو با واسطه به گرفته، یعنی به آمده ذهب رو متعدی کرده. لذهب بسمعهم و ابصارهم، می برد شنواییشون را و بیناییهاشون را. اگه خدا میخواست همه رو کر و کور میکرد. ان الله علی کل شیء قدیر. این از باب ذر رحمه هستا، یعنی شما رو آفریده اما میتونست شما رو کر و کور بیافرینه. میمدی تو دنیا چشم نداشتی، گوشم نداشتی، خوب بود؟ ما الان که بزرگ هستیم شاید خیلی توجه نداشته باشیم، ولی یه بچه‌ای که به دنیا میاد همون لحظات اول اینو بذاریدش و تماشاش کنی، این چطور با تمام اجزای کامل از شکم مادرش اومده بیرون، بینیش دو تا سوراخ داره، چشماش موجه داره، ابرو داره، استخوان‌ها شکل گرفته، تمام این قفل و بست‌های زانو، آرنج، نمیدونم همه اینها درسته، تکمیله، ناخوناش در اومده. بله؟ حالا همین خدا که اینا رو داره میده و اینها همه در اون ذره ایست که به چشم نمیاد، اینها به توشه ها، بعد شروع میکنه گسترش پیدا کردن و بزرگ شدن، اینها تو اون ذره است. خب میخواست از اون ذره چشم و گوش رو بر میداشت. حالا فکر بکنید ببینید که ما نیازمند بندگی او هستیم و سپاس او و حمد او، یا اون نیازمند ماست. خب اگر که بخواهید که بدانید، در همین یک آیه ذهب را آورده با ب خدا در مشیت خودش که شاء را با ذهب آورده باشه و با ب در همین آیه است دیگه، جایی لذهب ب برای خدا نداریم. این آیه 20 بقره بود. آیه 86 اسراء، ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. این فعل مضارع، اون ماضی بود که در ماضی با ب دیگه نیست، اینجا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا. ما اگر که میخواستیم حتما آنچه را که به تو وحی کردیم می بردیم. یعنی دفعه وحی منقطع می شد و دیگه نبود. اون وقت تو ای پیامبر برای خودت در برابر ما هیچ وکیل و کارگزاری نداشتی، یعنی نمی توانستی یک کسی را به وکالت بگیری که او را نزد ما بفرستی و او وساطت بکند و بگوید که حالا به این پیامبر رحم کن خدایا و در وحی رو نبند. یعنی خدا می تواند پیامبر رو به فراموشی بیندازد نسبت به وحی. چطور؟ این رو بارها گفتم، یعنی این سوره های قرآن که نازل می شد پیامبر کجا می نوشت؟ قلم و کاغذ داشت، ثبت می کرد، شبا توی خونه می نشست حفظ می کرد. چطور بود که هر بار که می خواست یه سوره بلند یا کوتاه رو بخواند می خواند و مردم حفظ می شدن؟ اونقدر تکرار می شد که حفظ می شدن و پیامبر تا آخر عمرش کلمه از سوره ها رو فراموش نکرد. پس میگه اگه میخواستیم این رو میبردیم، این حافظه رو از تو میگرفتیم که تو دیگه نتوانی وحی رو تکرار بکنی. خب این یشع یذهبکم ایها الناس، اون مخاطب پیامبر بود، این همه مردمه. و یأتی به آخرین و کان الله علی ذلک قدیرا، این تقریبا مفهوم همون آیه 133 هست که امشب داریم بحثش میکنیم. میگه ای مردم اگر خدا بخواهد شما رو میبره و دیگرانی رو میآورد و این بر خدا آسانه و میتواند. کان الله علی ذلک قدیر، یعنی پیوسته خدا بر انجام این کار توانا بوده، همطور که داره اتفاق میفته. یعنی این داره در واقع هشدار به ما میده، یه ذره نگاه بکنید، این اراده و مشیت الهی است که شما داره پشت سر هم نسل هاتون میاد و میره و ما اینطور قرار دادیم، پس توجه بکنید. خب این مفهوم این آیه، این آیه 133 نساء بود و جالبه که با 133 انعام یک معنا داره، هر دو هم آیاتش 133 هست، خیلی جالبه. خب بعد در دو آیه 15 و 16 فاطر و اگر آیه 17 رو هم بهش ملحق بکنیم این معنا رو تکمیل میکنه. حالا این آیاتشون کوتاهه، من براتون میخونم. یا ایها الناس، همینا که گفتم تو این آیه هست و اون آیه 133 در این آیه کلش مستتره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی چی؟ یعنی که الله هو الغنی، اون بی نیاز، والله هو الغنی الحمید، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. این کار سختی نیست برای خدا. آیات 19 و 20 ابراهیم هم میخونم چون این مسئله مشیت خیلی مهمه و باید بهش عنایت داشته باشیم. آیات زیادی رو اینجا برای شما آوردم. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، نمیبینی ای پیامبر؟ چون وقتی مفرد تره این مخاطبش پیامبره، بعد دیگه خب همه امت هم در هر زمانی هستن، نمیبینی که خداست که آفریده است آسمان ها و زمین را؟ حالا آسمان ها و زمین با اون مفهوم گسترده ای که توضیح دادم قبلن که هر موجودی حتی یه آسمان داره و یک زمین و انسان که اشرف موجودات است، حتما آسمان و زمینش از تمام آسمان ها و زمین ها برجسته تر و متعالی تر است. از این جهت خداوند عبادت رو به این شکل مخصوص انسان قرار داد و الا کائنات دیگر یسبحو به حمده، همه یا یسبحون به حمده، تسبیح او رو ذاتن میگویند. بعد جای دیگه میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شماها تسبیح کائنات دیگر رو متوجه نمیشوید. خب اگر بخواهد شما را میبرد و آفریده های جدیدی رو میآورد و ما ذالک علی الله به عزیز. دوباره ته این آیه هم همینه که این کار بر خدا سخت نیست. ببینید تمام اینها فقط هشدار است به مخاطبین قرآن که بدانند که این نسل ها در آمده شدند و خدا به راحتی هر نسلی رو داره میبره و نسل دیگری رو میآورد. پس تمام این حرص هایی که بشر میزنه برای اینکه یه چیز رو بیشتر داشته باشه یا یه مقامی رو بیشتر به دست بیاره یا چند روز بیشتر حکومت بکنه یا در یه جایی چند روز بیشتر رئیس باشه یا اون چیز رو که از به دست آورده از دست نده، همه اینها بی خوده. اگر به ناحق باشه یا حتی اگر به حق باشه بی خوده. فقط یه چیز ماندگاره، عمل صالح، اون میمونه ماندگار. خب آیه 134، ان ما توعدون لآت و ما انتم بمعجزین، همه آنچه که به شما وعده داده میشود لآت، حتما آینده است، یعنی در راهه. توضیح دادم که وقتی اسم فاعل رو به جای فعل میاره یعنی پیوسته هست و در حال وقوع یا تحققه. مثالم زدم که مثلا میگه انی خالقون یا انی جائلون، وقتی اسم فاعل میاره یعنی این پیوستگی آفرینندگی یا جعل رو نشون میده. پس وقتی میگه لآتن، آتی اسم فاعله، از اتا یعتی، خب معتی اسم مفعولشه و آتی اسم فاعلش. وقتی تنوین میگیره لام آمده اول، لا آتن، حتما در راه، آنچه که به شما وعده داده شده در راه، چه خوب چه بد. و ما انتم به معجزین، شما کسانی نیستید که بتوانید اراده خدا رو ناتوان بکنید در انجام یک کاری. شما معجز نیستید، یعنی ناتوان کننده شما نیستید یا از پادر آورنده. یکی از پادر بیارن، در واقع اون کسی که این کار کرده اعجاز کرده. خب تو این آیه کوتاه دو تا گزاره هست، یکی این که وعده های الهی تحققش قطعی و حتمی است، دو ناتوانی بشر در پیشگیری از تحقق وعده های الهی. یعنی اگر خدا وعده داده است که شما اگر راست بگویید این اتفاق میفته، هیچ کس نمیتواند این وعده خدا را نسبت به راستی عوض بکنه و بگوید نه، من دروغ میگویم و همون وعده ای رو که خدا در زمینه راستی داده من هم بهش میرسم. این امکان نداره، این ناتوان کردن خداست و میگه این امکان نداره. خب این آیات مفسرش هم ببینیم. در مورد گزاره اول سه تا آیه براتون بخونه. هفت مرسلات میگه ان ما توعدون لواقع، مثل لعاتن، این هم اسم فاعله، هرچه که به شما وعده داده می شود حتما واقع میشه. آیات 5 و 6 زاریات انما توعدون لا صادق و ان الدین لواقع، آنچه که شما به شما وعده داده می شود حتما راسته، لا صادق، ببین بازم اسم فاعل آورده، لا صادق، لآتن، لواقع، لصادق، همه اسم فاعل هم. راسته این که وعده داده می شوید و همانا دین واقع میشه. دین یعنی چه؟ دین رو مفسرها گفتن یعنی روز قیامت، ولی دین یعنی اون شاکله و ساختاری که خداوند از طریق انبیا و وحی از نظام هستی و گیتی تعریف کرده، این اسمش دینه. میگه این تعریف ها لواقع، دین واقع میشه. یعنی اگر خدا گفته که خدا ذوالرحمه است، یا گفته الرحمن الرحیم هست، اگه گفته مالک یوم الدین هست، اگه گفته که رب العالمین هست، اینا همه واقعه، اینا دینه، اینا تعریفه، تعریف نظام هستی است و اینا واقع میشه. و اگر گفت که کذب این نتایج رو داره و صدق اون نتایج رو، اینا واقع میشه. اون وقت به همین جهت گفتن قیامت یوم دینه. خب یعنی روزی که تعریف هایی که بشر از نظام هستی کرده است تمامش در برابر بشر گشوده میشه و باز میشه و همه حقایق رو دیگه میبینه، اون یوم دینه. بعد بیایم آیات 15 و 16 احقاف. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. ان ذریه رو ببینید اینجا، ذریت قوم آخرین، و اصلح لی اینجا داره هشدار، ببینید اینجاست که ما باید بخواهیم که ذریه‌مون اصلاح بشه. و اصلح لی فی ذریتی انی توبت الیک و انی من المسلمین. دنباله این آیه اینها رو میگه، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینایی که زبان حالشون اینطوریه و اینطوری دعا میکنن که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا چنان بر من الهام کن، یعنی همیشه تو باید به قلب من بیندازی که این کارها رو بکنم. خدا با چه دلی تماس میگیره و این کار رو میکنه؟ با دلی که پاک باشه. چه دلی پاک میشه؟ دلی که عاشق باشه. عاشق کی باشه؟ عاشق حق. یعنی در تمام ذرات کائنات وجود باری تعالی رو ببینه و او رو بپرسته و دوستش داشته باشه. از این جد من بارها گفتم، من اصلا محور نظام هستی رو بر عشق میبینم، دوست داشتن، فقط دوست داشتن. دوست داشتنه که باعث میشه آدم خیلی از ناروائی ها، ناجوری ها، ناسازگاری ها، ناتوانی ها، اینها رو نادیده بگیره. خدا چرا عفو میکنه؟ برای اینکه عاشقه، عاشق بندگانش هست. چرا میگه میبخشم؟ چرا میگه نکفر انکم سیئاتکم؟ من روی تمام بدیهای شما رو میپوشونم، دوستشون داره، نمیخواد عذابشون بکنه، میخواد حتی المقدور اینها رو دور بکنه. پس محور دوست داشتنه. خدا بشر رو نیافریده که اون رو عذاب بکنه. یحبهم و یحبونه، اول عشق هم از اون طرفه. ببینید میگه یحبهم، اول عشق از بالا به پایینه، خدا بندگان را دوست دارد، بعد بندگان عشق او را احساس میکنن، بعد از این طرف هم دوستی آغاز میشه. و بدون این اصلا دنیا بی‌معناست. و نتجاوز عن سیئاتهم، ببینید ما از بدیهاشون تجاوز میکنیم. چرا؟ دوست داره. بعد کجا جاشونه؟ فی اصحاب الجنه، اونجا جاشونه. وعد از صدق، یه وعده راسته که اگر اینطوری دعا بکنن، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، سپاسگزاری از نعمت یه صفت بسیار بزرگه و خیلی آدم باید حواسش جمع باشه که مبادا از دست بده، برای اینکه همش آزمونه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ما همش در حال آزمون هستیم. شکر مانع می شود که انسان نعمتی رو که به چنگ آورده از دست بده. خب از اینا می پذیریم، بهتر از آنچه کردن، از بدیهاشون عبور می کنیم، اینها در اصحاب جنتن، این وعده راسته. چه راستی؟ الذی کانوا یوعدون، همین که داشت بهشون وعده داده می شد. باز در مورد گزاره دوم که بشر نمیتواند خدا رو ناتوان بکنه، آیه 53 سوره یونس، و یستنبئونک احق هو، از تو خبر میگیرن ای پیامبر که آیا این آیاتی که داری میگی، این مطالبی که تو این آیات هست، احقون، اینا راسته، درسته؟ این سوال امروز همه جوانهای ما هست، پیرامون هم که اصلا همینطوری ایمان دارن، ایمان علل هوا. خب جوان هم هر روز میگن اینا راسته، مثلا عذاب راسته، بهش راسته، قیامت راسته. احقون هو، قل ای و ربی، خیلی جالبه، یه ای گفته که خیلی زبان محاوره ی عربه، و عربا دیدین میگن ای نعم، وقتی میخواد بگه آره میگه ای نعم، میگه ای و ربی، آره بابا، اما آره، آره بابا، سوگند به پروردگارم، انه لحقان، حق حقه، و ما انتم به معجزین، و شما هم نمیتونید خدا رو ناتوان بکنید از اینکه این حق اتفاق نیفته، جلوشو نمیتونید بگیرید. باز آیات 32 و 33 هود، میخوام ببینید که قرآن چقدر به این مطالب اهمیت میده. یعنی خدای تعالی چیزایی که براش مهمه، خیلی که بشر باید بهش توجه بکنه، تکرار میکنه. قالو یا نوح، قوم نوح گفتن که ای نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو جدال کردی با ما و در جدال هم خیلی زیاده روی کردی، کله ما رو خوردی بابا، بسه، ول کن، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، دیگه ما حوصله‌مون سر رفت، همه این عذاب‌هایی رو که میگی میاد و میاد و فلان و اینطور اینطوری میشه، برو بیارش دیگه، اگه راست میگی بیار، بیار کلک ما رو بکن، میخوایم بریم. قال انما یأتیکم به الله، گفت که کار من نیست، اینو خدا میاره، من نمیتونم بیارم، او در نظام هستی گذاشته که بیاره، انشاء اگر بخواد. و ما انتم به معجزین، اما شما نمیتونید دیگه جلوش رو بگیرید، شما اعجاز کننده نیستید. اما یه چیزی در این باب که گفتم که محور عالم دوست داشتن و محبت و عشق، بزن یه چیزی هم اینجا براتون بخونم که با نظر این عرفا هم آشنا بشویم. عشق لایزالی با جان قدسی عقد سری بسته. فقط خودتون دیگه گوش بدین یا برین تعمیدات بخونین، اینجا که من بخونم روش فکر بکنین. عشق لایزالی با جان قدسی عقد سری بسته، که جز عاشق را از آن دیگر کس را خبر نباشد. پس همه اهلیت ندارن که این رو درکش بکنن و حتما این عقد در واقع محبت بین خدا و این عبد که به اونجا رسیده سریه. به همین جهت هم رسول خدا می‌فرماید که این حدیث هم بسیار حدیث والایی است. مرحوم حاج آرایم ارباب خیلی با این حدیث حال می‌کردند، خیلی وقتا ذکرشون بود که لی مع الله حالاتن لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. میگه عقد سری بسته اینجاست که پیامبر اون حالات رو فاش نمی کنه. میگه من را با خدا حالت هاییست که هیچ فرشته ای که مقرب درگاه خداست در آن جای ندارد و هیچ نبی مرسلی هم به این درجه و مقام نرسیده است. ببین چقدر حال میکنه. میگه عقد سری بسته، پس نمیتونه فاشش بکنه. دریغا در عشق مقامی باشد که عاشق و معشوق را از آن خبر نباشد. چه مقامیه؟ و از آن مقام جز خود عشق خبر ندارد. فقط ذات عشق میفهمه که بین این دو چه داره میگذره. حب و کشی یعمی و یسم. اما اینم هست، اگر قرار شد چیزی رو خیلی دوست داشته باشی، مراقب باش که هم تو رو کور میکنه و هم تو را کر میکنه. چه گویی؟ عشق از عاشق است و یا از معشوق؟ نی نی، از معشوق است. اینجا اول میگه یحب باهم. پس عشق الهی از کی باشد؟ ضرورت از جان قدسی باشد. عشق جان قدسی از کی باشد؟ از نور الهی باشد. چه دانی چه میگویم؟ دریغا گفتم چون ما را به خود قربت دهد در نور او خود را ببینم. عبارت این باشد رعا قلبی ربی. علی ابن ابی طالب علیه السلام از این حالت چنین بیان میکند: ما نظرت فی شیء الا و رأیت الله فی. به هیچ چیز ننگریستم جز آن که خدا را در آن بدیدم. الم تر الى ربک کیف مد الظل. آیا ندیده ای که پروردگار تو چگونه سایه را گسترانیده است؟ البته این آیات رو همینطوری بدون شرح گذاشته و رفته. و ظل الله در واقع عباد الله صالحین هستند. میگه ببین که چطور خدا این سایه خود را بر همه هستی گسترانیده است. عباد الله صالحین هست که زمام امور بشر در اختیار آنهاست. الان هم شما میبینید تمام جنگ ها، خون ریزی ها، پلیدی ها، پستی ها رو کی به پایان میبره؟ همونهایی که میجنگیدن؟ نه. همونهایی که خون میریختن؟ همونهایی که میکشتن؟ نه. عباد الله صالحین به پایان میبره. پس این سایه خداست که گسترانیده است. آیا نمیبینی که این سایه را چگونه گسترانیده است؟ و این آیه فکر کنم که سوره فرقان آیه 45 و چون او خود را در آینه دل ما بیند، عبارت این باشد که علم یعلم به ان الله یرا. خب حالا اینجا تا اینجا رو داشته باشید، بقیهش رو باشه انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا.
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا.
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين.
آمین.
اللهم اشف كل مريض.
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك.
آمین.
اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك.
آمین.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.